ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 26 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا در این مجله همراه با همکارانم بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، البته با تمرکز بیشتر روی ناآرامی‌های خوزستان. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان امید صبری پور تایید کرد که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در این شهرستان بر اثر تیراندازی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی کسانی را که افراد فرصت طلب و اختشاشگر خوانده متهم به کشتن این معترض کرده و گفته مسببان این حادثه بازداشت شدند. این در شرایطی است که خبرگزاری فارس و ایرنا به نقل از همین مقام محلی نوشتند شناسایی عاملان حادثه در دستور کار است. مقام های جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمعات اعتراضی مختلف در ایران بدون ارائه هیچ گونه سندی کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند. تظاهرات اعتراضی به کم آبی پنج شنبه شب در دست کم 11 شهر استان خوزستان آغاز شد و جمعه شب نیز ادامه یافت. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 175 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. بدین ترتیب بر مبنای آمار دولتی مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به حدود 87 هزار تن رسید. همچنین به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 15 هزار بیمار جدید شناسایی شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 3 میلیون و 500 هزار تن رسید. آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و جان باختگان اعلام می‌کند، از سوی منابع متعدد داخلی و خارجی بسیار کمتر از آمار واقعی خوانده شده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به خیز صعودی کرونا دلتا از نامناسب بودن وضعیت تهران و 5 استان کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان خبر داد. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا افزود که میزان رعایت 48% پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم بسیار پایین است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، نیز با اشاره به این موضوع گفت ویروس کرونا دلتا تقریبا تمام استان‌ها را در نوردیده است. به گفته آقای رئیسی 169 شهرستان در وضعیت قرمز و 166 شهر در وضعیت نارنجی هستند و وضعیت بسیاری از استان‌ها قرمز است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تاکنون 3.5 میلیون تن به کرونا مبتلا شدند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در پنجمین روز اعتراضات خود در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه، آنها به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تاکنون معترضند و خواستار محاکمه امید اسدبیگی و سایر متهمان پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند. تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون سریع و رایگان کرونا از دیگر خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه است. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران در این تجمع از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت حمایت و از عملکرد مسئولان در مورد مشکل کم آبی در استان خوزستان انتقاد کرده است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی و در ادامه مجله شامگاهی. خب، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف خوزستان در اعتراض به بی‌آبی. استاندار میگوید ویدیوها جعلی است. در میزگردی با دو کارشناس نارامی‌های خوزستان را از منظر سیاسی و اقتصادی بررسی می‌کنیم. به بیانیه حمایت نزدیک به 40 تن از نویسندگان و هنرمندان مستقل از اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هم می‌پردازیم. گزارشی هم داریم از برخورد با حیوانات به ویژه سگ‌ها در ایران که این روزها خبرساز شده. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده از رادیو فردا. دیروز جمعه اعتراض‌ها به بیابی در خوزستان وارد دومین روز خود شد و به گفته سرپرست فرمانداری شادگان امید صبری‌پور، یک جوان 30 ساله در جریان این اعتراض‌ها بر اثر تیراندازی کشته شده است. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این زمینه دنبال کرد، از صبح هم با ما چند بار به همین موضوع پرداختیم، یک بار دیگه با ماست و روی خط ارتباطی برنامه. سپیده، از آخرین جزئیات برای ما بگو.
رضا، جمعه شب دومین شب اعتراضات به بی‌آبی و طرح‌های حکومتی برای انتقال آب خوزستان، خشکاندن رودها و تالاب‌ها بود در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله خوبیزده، شوش، سوسنگرد، ماهشهر و شادگان. در شهر کوتاه‌عبدالله که یکی از این شهرهایی بود که مردم معترض به خیابان‌ها آمده بودند، مردم اقدام به بستن جاده‌های شهر کردند. در ویدیوهای دیگری هم می‌شد دید که مردم مسیر جاده اهواز شوش در استان خوزستان رو با روشن کردن آتش بستن. البته باز هم من تکرار میکنم که هیچ کدوم از این ویدیوها رو رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه تایید بکنه. با هم صدای اعتراضات مردمی رو در شهر سوسنگرد بشنویم.
اسفنجام همین الان 25/4 امشب جمعه، این همه جمعیت سوسنگرد، شهر سوسنگرد، ببینید چه جمعیتی اومد.
در این ویدیو همونطور که شنیدیم، شخص که ضبط میکرد تاریخ و محل تجمعات مردمی رو هم اعلام کرد و در ادامه هم میگه که این رو به خطاب به استاندار خوزستان میگم، چون دیروز ویدیوهایی که منتشر شده بود استاندار خوزستان اونها رو جعلی خوند. او امروز هم در شبکه خبر حاضر شده بود تا در گفتگویی به سوالات الویرا شریفی مجری شبکه خبر پاسخ بده درباره اینکه چرا مردم در خوزستان آب ندارن. با هم پاسخ او رو بشنویم.
گفتین تا قبل تنش آبی 700 تا روستا با تانکر آب رسانی شد
و دولت هم کارهای بزرگی کرد. الان هم قسمت مهمی از پروژه ها
کار بزرگ و چرا آخر شده این کار بزرگ
بودن. خود شما میخواید صحبت به من چی نگم؟ شما یه دفعه صحبت من رو قطع میکنی، من نمیدونم چی میگم.
خب برای این که آقا ببینی، ما داریم میپرسیم که الان چرا مردم آب ندارن. این که حالا کارهای بزرگ اگه انجام شده خب کو نتیجهش؟
بفرمایید
آقا، یه دقیقه جنبندی کنید لطفا. بفرمایید.
جنبندی من اینه که ما تنش آبی آب شور رو به سرعت سازماندهی کردیم برطرف بشه، آب کشاورزی هم داریم سازماندهی میکنیم، تعرض آب زیادتر راه میکنیم، همکاری میکنیم با خود کشاورزان، با خود مردم که بشینیم بهش بهترین شکلی با نظر خودش رو توضیح بکنیم، تقسیم بکنیم.
آب این روستاهایی که الان دچار کم آبی هستن، اگر لوله کشی دارن کی وصل میشه؟ اگر با تانکر داره آب رسانی میشه، کی قراره که تانکر آب بهشون برسه؟
کدوم روستا شما فرمایشون؟
آقا شما آمار دادین 700 تا روستا، بعد اون گفتین 1000 خورده روستا آب نداره، بعد از من میپرسید کدوم روستا؟
روستای جنگل شما بفرمایید کدوم هستن تا من بگم.
خیلی ممنون آقای سلیمانی دشتک استاندار محترم خوزستان، با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. این نحوه پاسخگویی یه استانداره که میگه مردم آب ندارن، از کارهای بزرگ صحبت میکنن.
قبل از اینکه سپید ادامه بدی، فقط این نکته رو بگم که صدا سیما در موارد مشابه کمتر دیده میشه که با دیگر مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی چنین رفتاری داشته باشه و بایستی اختلاف‌های جناحی رو هم به این اضافه کرد. بله، میگفتی.
بله رضا، من این رو بگم که گزارش‌ها الان نشون میده که در این اعتراضات مردمی دست کم 2 جوان به نام‌های قاسم خزیری در اهواز و مصطفی نعیم‌آوی 30 ساله در شادگان به ضرب گلوله‌ی ماموران در خوزستان کشته شدن. یکیشون رو فرماندار شادگان هم تایید کرده همون فرد 30 ساله رو، اما گفته که این حادثه توسط به گفته او افراد فرصت طلب روی داده که به سمت ماموران امنیتی میخواستن شلیک بکنن که تیر به یک رهگذر خورده. ولی در مورد دومی هنوز گزارش رسمی تایید شده ای وجود نداره. رضا
ممنونم ازت. سفید خیلی کوتاه اگر میتونی در مورد واکنش ها هم به ما بگو.
من فقط به یکی دو مورد اشاره میکنم. یکی نماینده علی خامنه ای محمد نبی موسوی فرد در استان خوزستان که واکنش نشون داده، گفته که نمیشه فقط بگیم که میخوایم فکری بکنیم و عملی انجام ندیم. او گفته که رسانه‌های خارج از کشور روی خوزستان تمرکز کردن و همینطور شاهزاده رضا پهلوی هم در حساب کاربری توییترش ابراز همراهی کرده با اعتراض‌های اهالی خوزستان. بزن
ممنونم از تو سپیده بهکام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
فراموش نکنید از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید بدون هیچ هزینه، بسیار ساده، به نشانی @فرداگرام. بی صبرانه منتظر دریافت پیام های شما هستیم، به ویژه در مورد آنچه که در خوزستان این روزها داره میگذره. اما باز هم در مورد ماجرای اعتراض ها به بی‌آبی در خوزستان کمی پیشتر میزه گردی داشتیم با دو کارشناس، فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران و احمد علوی اقتصاددان در سوئد. ابتدا از فرانک چالاک پرسیدم که پیشبینی او در مورد میزان گستره این اعتراض ها در روزهای آینده چه است؟
با توجه به اینکه خب استان خوزستان یکی از استانهایی هستش که قطب صنعتی کشور بوده با منابع و ذخایر فراوان، همچنین منابع انسانی که این استان داشته، و به دلیل سوء مدیریت و فقدان نگاه قدرت و حاکمیت به جز مرکز و عدم نگاه علمی به ذخایر منابعی که داشته، این شرایط به وجود آمده. و این شرایطی به وجود آمده هم ناشی از سالهایی هستش که ما طی کردیم در این چند سالی که در این چند دهه که ما طی کردیم، اینها نگاهی نداشتن بابت بحث آب و برق و یا بحث سیستم هایی که حالا اینها رو منتقل می کنن. همه اینها بحران های عدیده رو به وجود آورده که با یکی دو روز اینها برطرف نمی شن. و مشکلی که در حال حاضر هم در استان خوزستان برای آب به وجود آمده، هم بحث تشنگی افراد هستش، آدمایی که حالا اگر فرصت شد در ادامه بهش می پردازم، و هم بحث کشاورزی و دامداری که صنعت کار بیشتر این افراد هستش. اینها رو تماما تحت مشکلات فراوانی قرار داده و براشون معضلات فراوانی رو به وجود آورده. من فکر میکنم دامنه این قضیه افزایش پیدا خواهد کرد.
خب آقای علوی، شما به عنوان یک اقتصاددان بحران آب در خوزستان رو تنها بحرانی میبینید که به این اعتراض ها دامن زده، یا خیر مطالبات مردم خوزستان فراتر از این هست؟
مشکلات خوزستان با توجه به اینکه من خودم زمینه تجربه مستقیم رو دارم، چیز جدیدی نیست، بلکه یک فرایندی است که به تدریج انباشته شده به اینجا رسیده. بیاد بیاریم که خوزستان از نظر سهمی که در تولید ناخالص داخلی ایران داره، یعنی کل تولید ارزش افزوده، بعد از استان تهران دومین استان کشوره. از این بگذاریم، قاعدتا میبایست استانی که بعد از استان تهران بیشترین تولید ناخالص داخلی رو داره، کمترین میزان بیکاری رو داشته باشه. حال اینکه چنین نیست. بنا به گفته مقامات، نرخ بیکاری در خوزستان بیش از 25% و همچنین اگر بخوایم به روی بیکاری جوانان متمرکز بشیم، باز بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سال 98، یعنی اون زمان که هنوز بحران پاندمی کرونا چندان گسترده نشده بود، بیش از 33% بوده. نرخ مشارکت نیروی کار این استان بسیار پایین، نزدیک 40%، یعنی 60% کل جمعیت از به اصطلاح بازار کار دسترسی ندارن و امکان مشارکت در تولید رو ندارن. حال این یا یک در واقع میشه گفت یک شگفتی هست که چطور یک استانی است که رتبه دوم تولید ناخالص داخلی رو داره ولی از نظر فرزند رتبه کسب و کار 19 یا فرزند از نظر رتبه درآمد سرانه رتبه باز 15 کسب و کار 19 و اگه برسیم به مسئله نرخ مشارکت رتبه 18 داره و به اصطلاح یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری رو داره. این نشون میده که اون منابعی که از این استان به در مرکز متمرکز میشه به شکل ناموزونی در واقع سرمایه گذاری میشه به این شکل که این استان بیشترین ایجاد ارزش داره، حال اون که کمترین یا یکی از کمترین استفاده ها را از این منابع داره.
ممنونم از شما خانم چالاک. نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی تا این لحظه از این قرار بوده که استاندار خوزستان گفته فیلم ها و تصاویری که از تظاهرات اعتراضی مردم منتشر شده جعلی ان و حقیقت ندارن. به نظرتون رفتار حکومت تو این دور از اعتراض ها ممکنه چه تفاوتی با دوره های قبل داشته باشه؟
با توجه به اینکه خب اصولا حاکمیت در اینجور مواقع سعی در کتمان حقیقت داشته، هم آبان 98 فراموشمون نمیشه، هواپیمای اوکراینی که ساقط کردن فراموشمون نمیشه که اوایلش با کتمان کردن و انکار کردن مواجه بودیم و زیر بار نمی رفتن تا فشارها بیشتر شد بر اونها مجبور شدن که گوشه ای از واقعیات رو مطرح بکنن. الان هم همین روش رو در پیش گرفتن و من فکر میکنم با توجه به این کاری که دارن انجام میدن و گستردگی این قضیه و موضوع مهمتری هم که وجود داره بحث خشکسالی، بحثی نیستش که فقط مختص استان خوزستان باشه، بحثی هستش که تمام کشور رو درگیر کرده. این مبحث میتونه به شهرهای دیگه کشیده بشه، استانهای دیگه کشیده بشه و اون موقع هست که دیگه نمیتونن اینها کتمان کنن. و همینجور که دیشب عکس ها و فیلم هایی که اومد بیرون، افراد رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، یک کودک رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و یک جوان رو به ضرب گلوله کشتن، من فکر میکنم که باز دوباره حاکمیت با عدم نگاه عقل گرایانه داره به سمت سرکوب و خشونت برای به جای تدبیر مدیریت و مدیریت بحران کردن برای اینها معنای جز گلوله و سرکوب کردن نداره.
ممنونم آقای علوی. شرایط اقتصادی کشور نسبت به سالهای 96 و 98 که دو اعتراض سراسری بزرگ در کشور رو شاهد بودیم چه تفاوتی کرده و چقدر تأثیر روی موتور محرک اعتراض ها میتونه داشته باشه؟ اگر کوتاه بفرمایید.
این به اصطلاحات اپیدمی کرونا و به خصوص تو در شرایط فعلی دو تأثیر داره که یکیش منفیه یکیش مثبته. به این معنا که خب این ظهور کرونا باعث شده که مسائل سیاسی در واقع اولویتشون رو از دست بدن و مسائل مربوط به درمان این بیماری یا فرضاً برخورد با اون رتبه اول رو بگیره. من تو در این حال بیاد بیاریم که این بحران، این پاندمی کرونا و بخصوص بعد از این تظاهرات، دو تظاهراتی که شما ازش اسم بردید، بنیه اقتصادی کشور هم به ضعف برده. حالا اینکه این دو تأثیر کدومش بر دیگری غلبه میکنه، این میماند به اینکه چقدر خودآگاهی اجتماعی مردم زیاده و در اولویتاشون حل قطعی مسائل که البته با دگرگونی ساختاری در ایران، چه دگرگونی سیاسی و چه دگرگونی اقتصادی، با اولویت دادن به اونه که میشه مشکلات حل کرد. اما ممکنه خب این خودآگاهی هنوز در اون ساعت نرفته. بیاد بیاریم که الان خوزستان با توجه به این بحران آبی که وجود داره، بحران آب خودش یک به اصطلاح بحرانی نیست که از آسمان آمده باشه یا فرزند در خلاء تولید شده باشه. این در ترکیب با سیاست‌های بلند مدت حاکمیت که الان خودش رو اینجا به این شکل انجام بده. قرار بود مشکل بی آبی در ایران حل بشه، آب دریای خزر به کویر کشیده بشه، چندین بار کلیدش زده شد، آب خلیج فارس قرار شد به بخش مرکزی ایران بیاد. منتها میبینیم این پروژه ها به دلیل عدم استفاده از منابع، چه به دلیل فساد، چه به دلیل ران، چه به دلیل تحریم ها متوقف شده و الان مشکل آب که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که اونجا مشکلات بسیار زیادی دارن، مشکل باران یا مشکلات دیگه، اونها حل کردن و الان خوزستان که یکی از پرآبترین استانهای کشور بوده دچار این بحران شده.
میزگردی بود با فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. خب اما در این حال در مورد موضوع تحولاتی که در خوزستان در جریان هست، تجمعات اعتراضی که دو روز در روزهای شامگاه پنجشنبه و جمعه ادامه داشت، تحلیل فرزانه عظیمی رو هم جویا شدیم، کنشگر چپ و فعال سیاسی در اتریش. بشنویم با هم.
قطعا این احتمال میره، به خصوص که خب ما میبینیم این اعتراضات دامنش خیلی وسیع شده. بحران بیابی فقط مربوط به جنوب ایران نیست، بلکه تمام ایران رو در بر گرفته. روزهای اخیر، هفته های اخیر ما حتی دیدیم که با بحران بیبرقی به دنبال بیابی مردم باید مبارزه میکردن و درگیر بودن و خیلی اعتراضات هم به این ترتیب صورت گرفت. و خب الان ما میبینیم در جنوب ایران مردم نه تنها با مشکل بیابی در دست به گریبان هستن، بلکه گرمای بسیار زیادی هم که در حال حاضر به خاطر فصل تابستان اونجا وجود داره و به دنبالش بیماری کرونا که خب مصرف آب و نیاز به آب رو باز دوچندان میکنه، همه اینا دست به دست هم دادن که در استان خوزستان ما با مشکلات بسیار زیادی مردم روبرو باشه. خب اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی را ما میبینیم که باز به خاطر مشکلات درآمد، عدم پرداخت دستمزد و خواسته هاشون و استثمار بسیار شدید کارگران در جنوب، همه اینها دست به دست هم داده و میتونه به یک اعتراضات سراسری منجر بشه، چون کشاورزان هم اعتراض کردن، بازنشسته ها هم اعتراض کردن، در واقع نون و آب مردم قطع شده. و خب ما خیلی جای تعجبه که آقای استاندار میاد و میگه اینا نواره و ما رو یاد این میندازه که زمان شاه وقتی مردم میومدن تو خیابون میگفتن که اینا نواره و بعد فرداش با تعداد بیشتری میومدن و میگفتن که نوار که پا نداره.
حالا که شما معتقدید این اعتراض ها ممکنه که بزرگتر از این چیزی که هست بشه، به نظرتون شرایط داخلی و خارجی ایران با سالهای 96 و 98 که اون اعتراض ها اتفاق افتاد چه فرقی کرده و در این شرایط این اعتراض ها چه سرنوشتی برای کشور و حاکمیت ممکنه رقم بزنه؟
خب ما میدیم که انتخابات ریاست جمهوری رو به تازگی پشت سر گذاشتیم و خب با توجه به اینکه مردم با صندوق‌های رأی قهر کردن و تعداد زیادی از مردم با عدم شرکتشون عدم اعتماد به این حکومت رو نشون دادن و مشروعیت جمهوری اسلامی بسیار زیر ضرب رفته، همین هم باعث میشه که در عرصه خارجی هم خب نتونه سیاستاشو بهتر پیش ببره، بلکه تو اون عرصه هم ضعیف میشه. همونجور که ما میبینیم مذاکرات اتمی در حال حاضر به نتیجه نرسیده و با سر کار اومدن رئیسی هم چشمانداز چندان روشنی نداره. بنابراین هم در داخل هم در خارج وضعیت حکومت نسبت به دو سال یا سه سال پیش خیلی بدتر شده و بحرانهای مختلفی هم که باز تو همین دو سه سال جمهوری اسلامی نشون داد که شایستگی این رو نداره که به هیچ کدوم اونها یک پاسخ درخور بده، وضعیتش رو چه در داخل چه در خارج بدتر خواهد کرد.
خانم عظیمی، دیدیم که جمهوری اسلامی چطور با این اعتراض ها برخورد میکنه. بنا به گزارش رویترز از جمله مثلا در آبان 98 گفته میشه حدود 1500 نفر رو در اعتراض ها کشته و در اعتراض های قبلی هم به هر حال آمار و ارقامی وجود داره. این از جمهوری اسلامی. حالا مقام های اطلاعاتی جمهوری اسلامی میگن یک جریان نفوذ اطلاعاتی در داخل کشور وجود داره که پیش از این هم انفجار در تاسیسات هسته ای نطنز و ترور محسن فخری زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران، رو به این جریان متصل میدونن. به نظرتون در صورتی که اعتراضات در ایران بالا بگیره، این جریان نفوذ احتمالی چه نقشی بازی خواهد کرد در کنار همون نقشی که جمهوری اسلامی داره؟
جمهوری اسلامی تلاش میکنه اعتراضات مردم رو همیشه وصل کنه به همین جریانات نفوذی و همه الان هم گفته که یک عده از خارج دارن اونو رهبری میکنن یا مرتب متصل میکنه به کسانی که از جای دیگه دارن اونو رهبری میکنن، ولی واقعیت اینه که این جریان اگر هم نفوذی داشته باشه به هر حال نفوذش اونقدر نیست که بتونه تعیین کنه مبارزات مردم رو و جهتش رو. جهت اعتراضات مردم و دلیلش همون مشکلاتیه که امروز دارن، نداشتن آب، نداشتن نان، نداشتن حتی داروی کافی. ما میبینیم که در اثر کرونا هر روز با ده ها کشته روبرو هستیم و الان هم که آقای رئیسی سر کار اومده با توجه به پیشینه ایشون در کشتن تعداد بسیار زیادی از جوانان این کشور، نمیشه انتظار داشت که رویه بهتری رو برای برخورد به این اعتراضات در پی بگیرن. و قطعا به این دلیل که میگن جریان نفوذیه، خیلی از معترضان رو میتونن دوباره دستگیر کنن و همون سرنوشتی رو براشون رقم بزنن که برای معترضان سالهای 98.
فرزانه عظیمی بود، کنشگر چپ و فعال سیاسی در اتریش.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
7:25 دقیقه شامگاه در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. حدود 40 تن از نویسندگان، شاعران، کنشگران مستقل فرهنگی و اعضای کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از اعتصاب هزاران کارگر پیمانی و پروژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حمایت کردند. این اعتصاب که از روز 29 خرداد آغاز شد، در حال حاضر دست کم 114 شرکت در 12 استان ایران را در بر گرفته است. کارگران از جمله خواستار افزایش دستمزد و مدت مرخصی، حذف شرکت‌های پیمانکاری و بهبود معیارهای اصول ایمنی کار و بهداشت هستند. سروش مظفر مقدم از امضا کنندگان بیانیه به رادیو فردا می‌گوید:
بیانیه امضای 40 تن از شاعران، نویسندگان و فعالین مستقل فرهنگی و اعضای کانون نویسندگان ایران رو در پای خودش داره، در راستای حمایت تمام قد از مطالبات صنفی و معیشتی کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران در واقع تهیه و تدوین شده و در این نام ما از مردم ایران خواستیم و سایر اقشار خواستیم که از این خواسته های به حق در این شرایط بسیار دشوار و سخت معیشتی با این تنگناهایی که به وجود آمده امروزه برای کارگران حمایت بکنن، حمایت تمام قد بکنن و در واقع تا صدای این کارگران شریف و زحمت که شنیده بشه و مطالباتشون رو به هر حال بتوانن وصول بکنن، چون باور داریم در این شرایط این مطالبات جدیترین و مهمترین بخش خواسته های کارگران صنعت نفت و گاز ایران هست. از این جهت ما هم به عنوان اهالی فرهنگ، ما هم به عنوان فعالین فرهنگی، شاعران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران سعی کردیم با این امضا نشان بدیم که پشت سر این مطالبات ایستاده ایم و امیدوار هستیم که در یک زمان اندکی این مطالبات در واقع وصول بشه و کارگران شریف و زحمتکش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران بتوانن به خواسته هاشون برسن و مطالبات معیشتیشون خصوصا و از این شرایط دشواری که درش به سر میبرن بیرون بیان واقعا. و امید ما هم همین هست. از این جهت از سایر اقشار مردم هم خواستیم که در راستای این مطالبات برحق بیان و حمایت خودشون رو از در واقع اعتصابات اخیر اعلام بکنن.
سروش مظفر مقدم بود از امضا کنندگان بیانیه حمایت از کارگران پیمانکاری و پروژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
منوچهر بختیاری، کوشنده سیاسی و پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضهای آبان 98 به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به 3 سال و 6 ماه حبس، 2 سال و 6 ماه تبعید و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این کوشنده سیاسی و دادخواه خون فرزندش پویا اینک پس از نزدیک 80 روز از مورد اخیر بازداشتش و بی اطلاعی از وی، در تماسی با خانواده از محکومیت خود به حبس و تبعید آگاهی داده است. بر اساس حکم دادگاه انقلاب، منوچهر بختیاری به 3.5 سال حبس، دو سال و نیم تبعید و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر، منوچهر بختیاری در تماس تلفنی با خانواده خود گفته در مورد اخیر حبسش که اینک قریب به 3 ماه است ادامه داشته، در بازداشتگاه نهادی امنیتی بوده و اکنون به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده است. منوچهر بختیاری 9 اردیبهشت بازداشت شد. نوروز گذشته پیامی از منوچهر بختیاری کنار هفت سین در پشتیبانی از کارزار نه به جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافت.
ملت بزرگ و شریف ایران، من منوچهر بختیاری، پدر جانباخته راه میهن پویا بختیاری، همراه با 80 میلیون مردم ستم دیده ایران، امسال را سال نه به جمهوری اسلامی نامگذاری میکنیم، با امید اینکه این نام سمبولی باشد برای پایان دادن به 43 سال عذاب، فقر، گرسنگی، سیه روزی که این ظالمان بی وجدان غیر ایرانی بر سرزمین نیکمون روا داشتند.
رادیو فردا همان زمان درباره این پیام نوروزی با منوچهر بختیاری گفتگو کرد.
پیام بنده بابت نه به جمهوری اسلامی، پیامی که پویای عزیزم با خون خودش داده، نه به جمهوری اسلامی، اعلامی که در طول این 40 چند سال جوانان ما رو کشته، به قتل رسونده، ظلم کرده، ستم کرده، فساد کرده، دزدی کرده، اختلاس کرده. اینا اومدن فقط برای نابودی فرهنگ ایرانی، برای نابودی ملت ایرانی، برای نابودی جوانان ایرانی اومدن. ملت باید حرکت بکنن، عرق ملیشون رو باید به دست بیارن، باید بیان تو خیابونا، باید برخیزن. 43 سال ظلم، 43 سال ستم، 43 سال دزدی، اختلاس، جنایت، خیانت، چرا باید تحمل بکنن؟ چرا باید تحمل بکنن که ملاها بیان جوانای ما رو بکشن؟ باید بیان فریاد بزنن. این نظام، نظام ایرانی نیست. با بیانیه صادر کردن نمیشه جمهوری اسلامی ساقط کرد. متاسفانه اپوزیسیون ما، متاسفانه گروه‌های ما با هم نیستن. فقط اکتفا کردن به بیانیه صادر کردن، به جای اینکه بیان وارد میدان عمل بشن، فقط بیانیه صادر میکنه. باید همراه مردم بیاد تو خیابونا.
منوچهر بختیاری سپس 18 فروردین در اصفهان در گردهمایی در آرامگاه سردار اسعد بختیاری از سرداران احیای مشروطیت همراه خانواده برخی جانباختگان اعتراضات سراسری و شماری از کوشندگان بازداشت، گرچه پس از چندی آزاد گردیدند. تیر ماه سال گذشته هم تصاویری از منوچهر بختیاری در کرانه های خلیج فارس در جزیره کیش با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران در اعتراض به عقد قراردادهایی بین جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافت که وی هنگام بازگشت در فرودگاه بندرعباس بازداشت و پس از چند ماه حبس در آذر ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد گردید. منوچهر بختیاری پیشتر در دی ماه 98 همراه شماری از اعضای خانوادهش بازداشت و پس از 1 ماه حبس در بهمن ماه 98 از زندان آزاد شده بودند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مجله دریچه رو در انتهای همین برنامه خواهید شنید. انتشار ویدیویی کوتاه از برخورد نیروی انتظامی با یک سرپرست سگ و تصویب طرحی درباره تفکیک محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستانهای شهر تهران، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به واکنشی تند در صفحه اول خود واداشته است. بشنویم در این باره گزارشی از محمد زرقامی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به عنوان ضابط قضایی به میدان آمده تا به آنچه که مطالبه مردمی مینامد پاسخ بگوید، یعنی کلید زدن کهنه طرحی که یک دهه است هر از گاهی این نیرو اجرای آن را از سر میگیرد. مبارزه با آنچه در ادبیات رسمی نیروی انتظامی سگگردانی خوانده میشود. همین 20 تیر ماه بود که ویدیویی از برخورد نیروی انتظامی با شهروندی که گفته می شود صاحب قلاده سگی بوده است در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. کشمکشی میان این فرد که زمینگیر شده و دو مأمور نیروی انتظامی در میگیرند. او طلب استمداد میکند و در این میان مأمور انتظامی برای متفرق کردن شهروندانی که برای پایان دادن به قائله به میدان آمدند از داخل خودروی پلیس اسلحه بیرون میآورد. اقدامی که حتی زرقام آذین سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ هم نتوانست خطاپوشی کند و آن را رفتاری خشن و غیر حرفه‌ای توصیف کرد. رفتاری که به باور پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران جز سیاسی کردن مسئله اجتماعی ارمغانی ندارد.
کنم برخورد پلیسی جز این که مسئله رو پیچیده تر بکنه اتفاق خاصی رو ایجاد نمی کنه.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اگرچه قول بررسی این موضوع را داده، اما برخورد صورت گرفته را خواست شهروندان شهرک گلستان دانسته و صاحب سگ را به ناسزا گفتن به ماموران انتظامی متهم کرده است. در این اسناس که اعضای شورای شهر تهران هم تصمیم میگیرند تا با تصویب طرحی یک فوریتی به جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستانهای شهر تهران رای دهند. مسئله‌ای که در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک که به لحاظ آزادی عمل سگ‌ها شرایط متفاوتی دارد متداول است. رئیس جامعه دامپزشکان ایران این اقدام را پاسخی به برخی نگرانی‌ها می‌داند.
ما تو تمام پارک‌های شهریمون تابلو زدن که ورود حیوانات ممنوع، ولی تو خیلی‌هاشون حیواناتو دارن میارن و این خودش یه جور حس خوبی به افراد نمیده. به خاطر همین مسئله الان اگه دقت کنین شورای شهر حتی دنبال اینه که واقعا بعضی از پارک‌های محلی که حالا یا متروک افتاده یا اینکه مثلا تو بعضی از محلات دو تا پارک مشابه مثلا کنار هم وجود داره و بیاد یکیشو ورود حیواناتو درش آزاد کنه که لااقل بشه افرادی که دلشون نمی‌خواد مثلا جایی برن که حالا حیوانی مثل سگ رفت آمد کرده باشه توش، بتونن بدونن که با خیال راحت جایی دارن میرن که خب این اتفاق نیفتاده.
اما همین اقدام شورای شهر با مخالفت مخالفان حضور سگ‌ها در سطح شهر و مجتمع‌های مسکونی روبرو شده است. آنها در شبکه‌های اجتماعی هشتگی با نام سگ‌گردانی ممنوع راه انداختند. هشتگی که محتوای آن شامل تذکرات حقوقی با استناد به منشور حقوق شهروندی، انتشار تصاویر معدودی از مورد حمله قرار گرفتن کودکان توسط سگ‌ها و بعضن توهین به این حیوانات و افرادی است که سرپرستی آنها را بر عهده دارند، موضوعی که بستری را فراهم کرده تا اصولگرایان هم مسئله نگهداری از حیوانات خانگی را در اینجا بخوانید سگ‌ها در سیبل قرار دهند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیمتای اول خود را در 26 تیر ماه با این عنوان حقوق عامه زیر دندان سگگردانی به این موضوع اختصاص داده است. جوان همصدا با مخالفان نگهداری از سگهای خانگی مصوبه شورای شهر را عجیب و زدن مهر تاییدی بر قانونی شدن سگگردانی نامیده است، چیزی که به تعبیر این روزنامه میتواند موزل بزرگی برای شهروندان ایجاد کند. پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
فکر نمی‌کنم که الان در حال حاضر واقعا گردش سگ‌ها در شهر با مالکاشون موزل بزرگی باشه، هرچند که خیلی وقته که ما داریم اعلام می‌کنیم که به هر حال خیلی علاقمند به داشتن حیوانات خانگی هستن و نسبت به این مسئله جامعه باید قانون‌گذاری کنه و این نکته هم باید یادمون باشه که هرچی جامعه به داشتن حیوانات خانگی متعارف فشار بیاره، خیلی از افراد جامعه برای اینکه نیازشون رو برطرف کنن، اون به هر حال یه نیاز عاطفیه که حیوان خانگی نگه کسی نگه میداره از هر نوعی، میرن به سراغ حیوانات خانگی غیر متعارف و این میتونه خیلی مضرات بیشتر ایجاد کنه.
روزنامه جوان از یک سو سگ‌های خانگی را مشکل ساز میداند و از دیگر سو به اشتیاق و فراگیری داشتن این حیوان خانگی در میان اقشار مختلف جامعه اشاره میکند، اشاره‌ای که ذهن‌های بیشماری را به سمت جایی دورتر از آنچه نیروی انتظامی و اصولگرایان احساس ناامنی شهروندان مینامند میبرد، یعنی مسئله نجس نامیدن سگ به استناد برخی روایت‌های اسلامی و همسان گرفتن آن با سیاست‌های ایدئولوژیک و غرب ستیزانی نظام حاکم بر ایران. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران پیشتر در گفتگویی که با او داشتم با انگوش گذاشتم بر خلأ قانونی در این باره گفته بود اقدام های نیروی انتظامی فاقد وجاهت قانونی است.
ما در قانون اینو نداریم، اما خب نیروی انتظامی به صورت فصلی و موضوعی و با خود تعریف کرده نه قانونی برخورد میکنه، جز اثرات منفی چیزی هم نمیذاره تو جامعه.
از سال 1390 که نمایندگان اصولگرا در مجلس نهم طرحی برای ممنوعیت داشتن سگ در ایران و جریمه سرپرستان را به میان کشیدند تا بهمن ماه 1397 که نیروی انتظامی مشخصاً از دادگستری مجوزی گرفت برای برخورد با سگها و سرپرستانشان، سگهای خانگی و سرپرستان آنها بالا و پایینهای بسیاری را دیدند، با وجودی که می توانستند و هنوز می توانند برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران شناسنامه رسمی دامپزشکی برای حیوان خانگی خود دریافت کنند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. روسیه نخستین کشوری که با واکسن ضد کرونا دست یافت با کمبود واکسن روبروست و به تعهدات بین المللی خود در این زمینه هم عمل نکرده است. بشنویم در این باره گزارشی از آنا رایسکایا.
ستاد مقابل با ویروس کرونا در روسیه جمعه اعلام کرد هرچند مشکلات هنوز پابرجاست، اما وضعیت نسبتاً تثبیت شده و روند رو به رشد مبتلایان به این ویروس و مرگ و میر بر اثر آن رو به کاهش نهاده. این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده طی همین جلسه میانگین موارد ابتلا به این ویروس در هفته گذشته 11% و در برخی مناطق 25% بیشتر نسبت به هفته قبل از آن بود و در هفته گذشته تقریبا هر روز رکورد مرگ و میر بر اثر این ویروس در روسیه شکسته شد. 70% موارد ثبت شده از ابتلا به نوع جهش یافته دلتا حکایت دارد. الکسی سالومین تحلیلگر سیاسی معتقد است سیاست دولت روسیه برای مقابله با ویروس کرونا نتیجه نداده.
آمار دولتی قابل اعتماد نیست و ارقام ارائه شده اغلب علنا دستکاری می شود. به عنوان نمونه در سنت پترزبورگ که طی ماه گذشته میزبان مجمع اقتصادی بین المللی جشن فارغ التحصیلی با بیش از 40,000 شرکت کننده و چند مسابقه فوتبال بود، میانگین مبتلایان به این ویروس روزی 700 نفر اعلام شد. این در حالی است که طی همان مدت فنلاند از رشد 40% موارد مبتلایان به کرونا که همگی از روسیه بازگشته بودند گزارش داد. تا چند روز دیگر سنت پترزبورگ میزبان رژه بزرگ دریایی خواهد بود و از شهروندان برای بازدید دعوت شده. این در حالی است که گزارش ها از افتتاح چند شعبه جدید ثبت احوال حکایت دارد، زیرا به گفته مسئولین شهر دفاتر موجود امکان صدور سند فوت برای تمام مراجعین را ندارند. صفهای مراکز واکسیناسیون طولانی شده و در حالی که در شهرهای بزرگ این وضعیت گواه بر افزایش تقاضاست، مردم در اکثر مناطق روسیه از کمبود واکسن رنج میبرند. در عرصه بین المللی نیز خریداران اسپوتنیک وی از روسیه شکایت دارند، زیرا بسیاری دوز اول را دریافت کردند اما دوز دوم در دسترس نیست. اکثر تلاش های دولت روسیه بر تبلیغات سوء متمرکز شده و در مقابل چالش های پاندمی شکست خوردند.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی ویدئویی در جلسه سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک مجدداً به 4 واکسن ساخت روسیه بالید و اعلام کرد برای تولید بیش از 800 میلیون دوز اسپوتنیک وی قرارداد بسته ایم. در حال حاضر 12 کارخانه در روسیه واکسن های ضد ویروس کرونا تولید میکنند. جمعه وزیر صنعت روسیه اعلام کرد که آنها جمعاً 44 میلیون دوز واکسن به بازار عرضه کردند و تعهد دادند تا پایان سال این میزان دست کم 2 برابر افزایش یابد. به گفته نخست وزیر روسیه در روزهای اخیر تقاضای واکسن در روسیه رشد چشمگیری داشته و تأمین نیازهای داخلی در اولویت است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، روسیه تاکنون کمتر از 10% تعهدات خود برای فروش اسپوتنیک وی به کشورهای خارجی را اجرا کرده. ایران که در میان مشتریان اسپوتنیک وی است، از مدت ها پیش گله‌مند شده بود که در بلا تکلیفی مانده.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. فایل صوتی این برنامه بر روی وبسایت ما قرار میگیره به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم دنبال کنید و از طریق وبسایت اطلاعات مربوط به امواج ماهواره‌ای و بر رادیویی ما رو هم پیگیری کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جا که هستید دلتون گرم و پر از امید.